أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولك. اینا امتیازات کمی نیست. حالا خلق رو شما عرضم به حضورتون که بگید، اما بقیه جهات خلق و منطق به رسول الله این شباهت. و بعدم شأنی که در کربلا داره و پیش ائمه داشته، مقام والایی است. و خیلی از کسانی که به هر حال اولا همه کار دست امام حسینه، اونایی که با امام حسین کار دارن علی اکبر رو واسطه قرار میدن، بهترین واسطه است دیگه، واسطه عزیزتر از این نداره سید الشهدا. و اون کلام مرحوم شوشتری که در منبر گفته بود امام حسین یه مرگ داشت، یه کشته شدن، خب این مطلبیه. ایشون فرموده بود در بالای منبر در تهران، گفته بود مرحوم شوشتری بزرگ که امام حسین یه مرگ داشت، یه کشته شدن. کشته شدن همون قتلگاه بود و شمر و بساط، اما مرگ امام حسین اون لحظه بود که رسید بالین علی اکبر، که اونجا در مقتل هم داره که خودش رو کشوند میکشید، که اونجا گفت حسین دیگه بعد از او زنده نبود. و نکته ای هم نقل میکنن بعضی از یزید ابن معاویه که در مجلس یزید وقتی سرهای شهدا رو برده بودن، این سرها رو همین جور بهش معرفی میکردن که کی هست، رسید به سر علی ابن الحسین علی اکبر. اونجا به اصطلاحش گفتن، گفت این پسر بعد از پدر کشته شد یا قبل از پدر؟ همون چهره رو که دید گفتن نه قبل از پدر. گفت دیگه حسین رو بی خود کشتید، حسین بعد از این جوان اینجور این پسر زنده نمی ماند، بی خود کشتید. به هر حال ما این مقدم مبارک ایشون رو گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم، ولی از نظر تاریخی حالا ما نمی‌دانیم مستند، اما به بهانه نام مبارک علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه ما توسل پیدا می‌کنیم به وجود مقدس آقا سید الشهدا السلام علی الحسین، که خیلی از بزرگان می‌فرمودند این علی ابن الحسینی که در اینجا در این سلام هست علی ابن الحسین الاکبر، نه امام سجاد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، مدالی است که به سینه خورده بعد از سلام بر حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به هر حال شخصیت بزرگواری است و عرضم به حضورتون که برای ما بسیار مغتنم است که به یاد ایشون و نام ایشون بر زبانمون بیاد. اما بحثمون، دیروز عرض کردیم در مدلول روایاتی که مطرح کردیم به تمامه بر حسب اون چه صاحب جواهر نقل کرده، ولو همه روایات هم باز ما نقل کردیم، بقیه داره، سه تا نکته ما عرض کردیم که در نکته سوم بودیم که وقت تمام شد. نکته اولی که عرض کردیم چی بود آقای قروی؟ خاطر مبارکتون مونده؟ نکته اول که عرض کردیم مسئله موضوع بود که بذل چیه؟ بذل چیه؟ که امروز هم باز بر میگردیم به اون موضوع. نکته دومی که عرض کردیم این بود که در اینجا ما آیا در این روایات با توجه به این که در صدر خیلی از این اخبار سؤال از آیه شریف است، این روایات در مقام بیان مراد از آیه شریف است، در تفسیر آیه شریفه، و چون از آیه شریف استفاده‌ای که می‌کنیم از معنای استطاعت، استطاعت عرفی هست، اینجا هم باید بذل چیزی رو که فایده میده، استطاعتی که ایجاد می‌کنه، همون استطاعت عرفی باشه که در آیه هست. این نکته دوم بود. نکته سوم، حرف این است که در اینجا این بیان امام که ولو علی حمار اجدع ابتر، یا این که امام تعبیر می‌فرمایند یمشی بعضن و یرکب بعضن، این تعبیر به این ظاهر قابل اخذ نیست، به این ظاهر قابل اخذ نیست. چرا؟ به حساب این که حالا خیلی حرف می‌تونیم اینجا بزنیم، این چه مقدار نقصه؟ آیا همین لنگ که نیست، به قول آقا لنگ که نیست، گوشش بریده است ارزم بزرگتون که لنگ که نیست، این خلاف شأنشه. مثلا علاقه اینجور سوال، حالا این رو بگیم یا نقص باشه. تعبیر ما میخواییم بگیم اصلا تعبیر داد میزنه، تعبیر کناییست، تعبیر واقعی نیست. نمیخواد امام بفرماید که شما هر چی در این مقام بذل به شما عرضه شد قبول بکنید، هر چی بود بلغ ما بلغ. اینو نمیخوان بگن، اینو نمیخوان بگن، یه تعبیر کنایه است. کنایه از این که در اینجا این بذل توجه داشته باشید. مؤمنی آمده، خب مال عزیز پیش خودش، مال خودش رو در طبق اخلاص گذاشته، بذل میکنه که شما باش مکه برید. حالا شما مند شما بالاست ارزم به حضورتون که در درجات اعلی سیر میکنید، لازم نیست همه اون جهات شما رعایت بشه، یه ذره کوتاه بیاید دلش رو نشکنید. از فرصتی که پیدا شده برای حج رفتن استفاده کنید. بعضی از افراد هستن خیلی شأنشون بالا اما دستشون خالی، پول ندارن. خب الان پول تو نداری، اما اون سطح بالایی هم که میخوای که فراهم نمیشه، این داره الان اگه حال یک امکانات قابل تحملی رو عرضه میکنه، اینجا فرصت رو از دست داده، حج برو. و اون حیثیتی هم که ما در روایاتی که حس بر رفتن به حج داره و تشویق میکنه، حتی حج مستحبی رو، این هم دخیله در اینجا که حج دارای اونچنان اهمیتی است که در اینجا امام میفرماید وقتی این حج، خودت پول داری که برو، واجب مستطیعی، خودت هم پول نداری، اگر کسی حج رو بهت عرضه کرد با نظر موافق باش برخورد کن. این چیزیست که ما اینجا میخواییم از این روایات، از این کنایه بفهمیم. نه اجدع موضوعیت داره، نه ابتر، نه مشی بعضن و رکوب بعضن همونجور که عرض کردیم، بلکه استطاعت به همون معنای استطاعت عرفیه که ما گفتیم تمکن عرفی، به همون صورت سر جای خودش هست. اینجا هم بذلی که میکنه باید بذل بکنه به من که من یتمکن عرفن از رفتن به حج، باید این بذل باشه. ولذا داخل این تمکن عرفی ما میاریم، حتی اگر صاحب عرفم نفرموده بود، خرج خودش تنها نیست، همه موجباتی که برای حج رفتنش باید فراهم بشه، اینا را خود صاحب عرفم بعدن تأکید میکنه. این یک مطلب باز. مطلب چهارم که بعد اینها رو باید زمیمه کنیم به هم، مطلب چهارم این است که ما یک مسئلهی داریم در اینجا که باز اینم به یک نحوه به موضوع برمیگرده، اما نکته دیگری رو در موضوع میخواییم برجسته کنیم، و اون این است که ما در مثل هبه یک نکتهی که داریم این است که هبه تملیکه. یعنی یک کسی آمد مالی رو به من هبه کرد، مال کلانی هم بود، عرض کردم 10 تا حج میشه باش رفت، هبه کرد. هبه که میکنه تملیک میکنه. اگر من قبول کردم، تملیک احتیاج به قبول داره، مادام که من قبول نکنم ملکیت منتقل نمیشه، درست شد؟ قبض هم لزوم میاره در اینجا. اگر آمد به من هبه کرد، بسیار خوب، منم قبول کردم، خب اینجا بذل نیست، بلکه من با قبول این پول، قبول این هدیه میشم پولدار و مستطیع، میشم متمکن. با قبولش میتونم هم قبول نکنم، میتونم قبول نکنم، کاری هم به حج نداره هبه دهنده. حالا اگر در اینجا این هبه دهنده آمد گفت من این پول رو هبه میکنم به تو که حج بری، توجه فرمودید؟ هبهش هبه مشروطه، هبه میکنم که حج بری، این غیر بذله، توجه داشته باشید، غیر بذله. چرا؟ ولو بعدن ما میخواییم بگیم از متفرعات بذله میاد، اما خصوصیتش این است که در اینجا تملیکه، هبه میخواد بکنه، ولو خرج حج باشه، میخواد هزینه سفر من رو به من بده، اما هبه یعنی تملیک. در معاملات شرعی هبه جزء اسباب تملیکه. تملیک بخواد به من بکنه، خب تملیک بخواد به من بکنه، اگر اینجا من قبول نکنم که ملکیت منتقل نمیشه. مثل بی، من گفتم بی تو، شما قبل تو نگفتید، اشترای تو نگفتید، خب منتقل نشد. دو طرف داره، اگر هبه میکنه به من، تملیک میکنه، اون طرف من باید قبول کنم که ملکیت منتقل بشه، ولذا ملکیت بدون قبول منتقل نمیشه، درسته؟ حالا اگر ما میخوایم این رو بذل بگیریم، تملیک، حالا اباحرم بعد میگیم، اگر ما این رو میخوایم بذل بگیریم، یعنی کسی پولی رو آمد به من تملیک کرد، گفت برای حج تملیک میکنم برای حج، هبه میکنم برای حج، خب این قبول میخواد از طرف من، مادامی که قبول محقق نشه انتقالی صورت نمیگیره. اینجا قبول واجبه؟ واجب هست یا نه؟ این سؤال، اراده فرمایید اینو اینجا بگذارید، این سؤال رو اینجا بگذارید. در اباحه برخلاف ملک ما قبول نمیخوایم. یعنی چه؟ مال رو در اختیار میگذاره. عرضم به حضورتون که مثل گاهی از اوقات دیدید که حالا این صلواتی ها که جمع میشن تو جشن ها و بساط و اجتماع میکنن، اونا نمیخوام بگم، نه، یه صلواتی خلوتی باشه به قول معروف. اینجا شما الان دارید میرید یه جلسه ای هست، گاهی مجالس مثلا اینجور هست، میزی رو اونجا چیدن، چیزای چای گذاشتن، شیرینی گذاشتن، بیسکویت گذاشتن، این رد میشه، یکی برمیداره میخوره، یکی نمیخوره. این اباحه است. اباحه یعنی چی؟ یعنی در اختیار گذاشتن. این قبول نمیخواد. مسئله‌ای که ما داریم در بذل، در اینجا مسئله بذل، این رو عنایت بفرمایید. این بذل اگر به معنای اباحه میخواد باشه، اصلا قبول نیاز نداره. قبول نمیخواد، اباحه یعنی در اختیار گذاشته. و امام صلوات الله و سلامه علیه هم در اینجا میخواد بفرماید همچنان که استطاعت حاصل میشود با اینکه خودت مال داشته باشی و هزینه ی حج رو فراهم کنی، همونجور استطاعت حاصل میشود با فراهم شدن از طرف غیر. فراهم شدنم یکیش در اختیار گذاشتنه، در اختیار گذاشتنه دیگه، این در اختیار میگذاره. قبول نمیخواد اینجا، اصلا بحث از وجوب قبول اینجا نمیاد. توجه فرمودید؟ بحث وجوب قبول اینجا نمیاد، چون قبول نمیخواد، در اختیار گذاشته. حالا که در اختیار گذاشته، یا من استفاده میکنم یا استفاده نمیکنم. مثل اون آقایی که یا میاد میز چای و شیرینی میخوره یا نمیخوره، یا استفاده میکنم یا استفاده نمیکنم. حالا در این اخبار بذل عنایت بفرمایید، میخواد بگه در اینجا، اگر این بشه حالا ثابت کرد، دلالت، اون نقطه دلالت حکم فقهی که اینجا بخوایم استفاده کنیم، اخبار بذل میخواد بگه در اختیار گذاشتن از ناحیه دیگری هم موجب استقرار حجه. این نکته است، در اختیار گذاشتن از ناحیه دیگری هم موجب وجوب حج میشه. اینجا قبول اصلا مطرح نیست، یا وجوب قبول، قبول چی؟ قبول نمیخواد، این در اختیار گذاشته، یا من استفاده میکنم یا استفاده نمیکنم. درست شد؟ اگر استفاده میکنم، اینجا اون وقت استدلالایی که در کلمات فقها هست مراجعه کنید دقیق واضح میشه. اینجا من استفاده کردم، رفتم حج به جا آوردم، اونجا هست یجزی عن حجت الاسلام بل هی حجتون تامه، اون وقت مرحوم شهید ثانی، شهید اول، در دروس هم میاد استدلال میکنه، میفرماید این حج و تامه. خب چه زمانی حج تامه هست؟ تامه یعنی چی؟ یعنی مجزی از حجت الاسلامه. بعدن میگیم مجزی است از حجت الاسلام، فقط یه روایت داریم، اونم در استفساره که او مخالفه، اونو حالا توجیه میکنیم، دو یه روایت دیگه هم هست. بل حجه تامه، حجه تامه یعنی چی؟ یعنی مجزی از حجت الاسلام. شهید میفرماید این که مجزی از حجت الاسلام هست، پس بلوشه قبلش مسبوق به وجوبه. اگر حج واجب نشده باشه، خب این حج واجب من به جان ایوردم حج باید واجب بشه، مستقر بشه بر من، بعد من میام انجامش بدم به حجت الاسلام. ولذا حج مستحبی انجام بدم یکزی ان حجت الاسلام؟ نه، پس وجوب آمده. خب اینجا در بذل مسئله ای که هست این است که اگر کسی بذل کرد، یعنی در اختیار گذاشت، اینجا استطاعت محقق میشه، وجوب حج میاد. وجوب حج هم شرطش استطاعته، پس کشف میکنه که استطاعت محقق شده، با در اختیار گذاشتن دیگری استطاعت محقق میشه. درست شد؟ اینم تصویر کردیم. حالا بذلی که ما میگیم، بعدم اختلاف دارم، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اینو مطرح میکنه، اول تفصیلی که ذکر میکنه که آیا ببینیم آیا یختص البذل به صورت تملیک یا یشمل الاباحه، بعدم میفرماد هر دوشو میگیره. حالا هر دوشو گرفتن، ما اینجا برای استفادهش از این روایات گیر داریم. چرا؟ برای اینکه در صورت اباحه ما مشکلی نداریم، یعنی همین مقدار که در اختیار گذاشت من، وجوب حج برام میاد و وجوب حج استطاعت برای من قبلش آورده، من باید برم. اما در تملیک من باید قبول بکنم، مادامی که قبول صورت نگرفته در تملیک، انتقال ملکیتی نشده، استطاعت بدون تملیک معنا نداره در اینجا. اینجا از این روایات اگر ما میخوایم تملیک رو جزء اخبار بذل بیاریم، یه تعبد اضافه ای هم باید استفاده کنیم و اون چیه؟ وجوب القبول. وجوب القبول اینجا پیداش میشه، اینجا پیدا میشه. ولذا بعدن وقتی تفصیلش رو مطرح میکنیم عرض خواهیم کرد، مرحوم صاحب جواهر مفصل وارد شده، حمله میکنن همه به جناب ابن ادریس حلی. ابن ادریس حلی میاد یه حرف میزنه که این پختگی ابن ادریسه. ببینید نقطه بحث ما کجاست، الان داره واضح میشه. مرحوم ابن ادریس میگه اگر این بیاد بذل کنه، لا علا وجه تملیک لا یجب علیه القبول، اما اگر تملیک باشه ظاهرش اینه که وجوب قبول داره، وجوب قبول داره. وجوب قبول از کجا میخواد بیاد؟ از همین روایات، از همین اخبار. عنایت فرمودی؟ ما در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که این روایات رو ما داریم، میخوایم از این روایات در این مقام این استفاده ها رو بکنیم. چقدرش میشه؟ چقدر میتونیم از این روایات این استفاده ها رو داشته باشیم؟ یک، در اینجا بیایم همون مطلبی رو که عرض کردیم، تعبیر کنایی و استعمال کنایی. امام نمیخواد بفرماید حتی اگر عرضه عرضه حرجی باشه شما ملزم هستی که بری، اینو که نمیخواد بفرماید، خلاف شأن هم نمیخواد بفرماید. چرا؟ برای اینکه روایات بذل ذیل آیه ولله علی الناس جلبیت وارد شده، اونجا هم استطاعت تمکن عرفیه، تمکن عرفی و استیلاء. نه روایات حرف نداره، ما حرف زدیم، روایات مفصل مطرح، دو روز سه فقط در روایات بحث کردیم، اجازه فرمایید. الان نتیجه گیری داریم میکنیم ما. بله، نکته ای که در اینجا داریم این است که ما سه تا نکته داریم میخوایم از این روایات استفاده کنیم. نکته اول استفاده کنایی است، علی حمار اجدع ابتر، ارزم به حضورتون که خب این غیر از این که حالا حرجی است، یک موارد خلاف در خود روایات هم داره، اونو کار نداریم، این هستی که استعمال کنایی است که تمکن عرفی میخواد. این یکی. دو، ما در بذل به معنای اباحه وجوب قبول نداریم، اصلا قبول نمیخوایم تا واجب باشه، اباحه که شد در اختیار شد ما استطاعت باید بیاد. یعنی به مقتضای حرفی که آقایون میزنن، این که همش تکه بکنن، اجماع قرص و محکم ادعا میکنن اینجا که بابا به مجرد بذل تتحقق الاستطاعه. حالا بذل هر چی بود، حالا آقای خویی رو نقل میکنیم، آقای خویی میفرماین همین که زاد و راحله در اختیار گذاشت دیگه تموم شد، هر جورم بخواد باشه، شأنیت هم در کار نیست اینجا. عرضم به حضورتون که مگر در یه جا حرج که باشه ایشو کوتا میاد، اما به مجرد بذل استطاعت شد. ما اینجا نه، یه قدری ما تأمل میکنیم، میگیم بذل که در اختیار میگذاره، بعد در اختیار گذاشتن اسباب رفتن حجه، در اختیار گذاشتن، اگر این الان میز رو چیده برای من، درست شد؟ من اگر دیدم این گرسنگی من و من قندم دارم، آیا در اینجا این شیرینی هایی که گذاشته امثال اینها قندم رو بالا نمیبره، این گرسنگی منم کم میکنه، میام میخورم؟ نه، نمیام بخورم. در بذل هم اگر من دیدم با این اسبابی که در اختیار من گذاشته شده تمکن عرفی برای من حاصل است، را میفتم. تمکن عرفی حاصل نیست، را نمیفتم. درست شد؟ اینم از این. اینجا تعبدی نیاز نداره، یعنی اگر هیچ تعبدی در این اخبار بذل نداشته باشیم، این خود به خود استفاده میشه. اینجا من پول نداشتم، دیگری داره اسباب رفتن رو فراهم میکنه. اگر این اسباب رفتن تمکن عرفی من رو محقق میکنه و محذوری برای من نداره، مثل اینکه من به پول این بابا با امکانات این بابا اگر حج رفتم فردا بهم نگن این بابا باهایا مثلا سر با نمیدونم چیا سر و کار امثال اینها. اگر من همراه این رفتم منتی سرم گذاشتن امثال اینا، محاضر نباشه، خلاف شأن من نباشه، اینا جزء تمکن عرفیه، ما اینا جزء تمکن عرفی آوردیم. ولذا اگر اینی که عرضه کرده تمکن عرفی من را برای رفتن به حج حاصل میکنه، وجب علیه، اینجا وجب علیه، اینجا تعبد بخواد. هیچ تعبدی در این روایات نمیخوایم، از خود آیه همینو استفاده میکردیم. چیزی که در این روایات برای این مقصد داره، برای این معنا داره، عبارت از این است که این روایات فقط میخواد برسانه که تمکن عرفی، حالا تمکن عرفی و خیلی نمیخواد در اون سطح بالا هم بگیری، الان که این بنده خدا مؤمنی داره عرضه میکنه، شما هم کوتاه بیا. این استفاده رو از این روایات برای این جهت میشه کرد. اما در مورد تملیک، خب اگر کسی آمد، چون بعضی ها هستن خودشون و خیالشون رو راحت میکنن، میگن اصلا بعض اباحه هست، اصلا غیر اباحه بعض نیستن، این معنایی که در اینجا در روایات هست، انصاف اینه که مرحوم صاحب عربه دقیق و خوب فهمیده. استفاده ای که ما میکنیم کما این که معقد اجماعمون هم همینه و مقتضای کلمات اصحاب هم عمدتاً همینه که بذل را اعم گرفتن از بذل اباحه‌ای و بذل تملیکی. در بذل تملیکی، خب همون جور که عرض کردم در بذل تملیکی، تملیک قبول میخواد، مملک رو انشاء میکنه، تملیک رو از اون طرف باید قبول بشه، انشاء تملیک تا ملکیت انتقال پیدا بکنه. مادامم که ملکیت انتقال پیدا نکنه معنا نداره استطاعت پیدا بشه، چون توان نیست. اگر بذل مملکه، این آقا هبه میکنه، یعنی در واقع حالا اسمش بذل، اما بذل مملک به صورت هبه میتونه باشه، به اسم بذل میتونه باشه، مملک اینجا قبول میخواد. در این روایاتی که میفرماید بذل له ما یکفی الحجه، اولا موضوعا شامل میشه ما بذل له این مورد را، که اگر کسی پیدا شده که تملیک میکند به من این اسباب رفتن به حج رو، تملیک میکنه، این داخل در عنوان بذل میشه، بذل کرده، ولو این بذل حقیقتا هبه باشه، اما میگه ببین من الان میدم به خودت، مال خودت باشه، خودت را بیفت برو. معمولا تملیک اینجوریه، میده به خودش تملیک میکنه بعد برو. ولذا حتی مثل شهید و بزرگان دیگر آمدن میگن در بذل اون چیزی که وثوقش از همه بالاتره همینه، چون اونی که در اختیار گذاشته فردا ممکنه پس گرفت، یا وعده کرد بازل عمل نکرد بهش، اما اینجا تملیک بکنه، اینجا این پول رو در اختیار من میگذاره، میگه این پول مال خودت اما باش حج برو. اینجا مورد اطمینان بیشتری هم هست به اصطلاح بذل. پس بذل هست نسبت به این روایاتی که وارد شده. امام میفرماید لو بذل له، اگر این بذل له میخواد مورد مملک رو هم بگیرد، اینجا یجب و علیه الحج یا یستقر و علیه الحج، حتی تعبیری که در اون صحیحه ارزم معاویت صحیح حلبی بود، لا یسعه الا علا، بله معاویت ابن عمار، لا یسعه الا علا همار اجدع ابتر، که یا قبول کنه بره یا بعدن حج میفته گردنش باید متسکعن بره بپذیره. خب اگر در اینجا بذل بذل مملک باشه، این وجوب چجوری میخواد بیاد؟ استقرار حج چجور میخواد بشه؟ جز این که در اینجا بگیم قبول واجب است چاره ای نداره. اینجا باید بگیم قبول واجبه. در هبه قبول واجب نیست، اما هبه برای حج قبولش واجب میشه و این وجوب قبول رو ما باز باید از این روایات استفاده کنیم. اینو توجه بفرمایید. این موضوعی که بذل له ما یکفی لحجه، اگر میخواد برای ما مفید فایده باشه، یعنی عملا تأثیر داشته باشه، یک تمکن عرفی که در آیه هست باید محفوظ بمانه، در اباحه هیچ تعبد خاصی نیاز نیست، فقط تنها چیزی که هست امر اخلاقیه که در اینجا سفارش میکنه سخت نگیر به مردم، احسان محسنین رو خلاصه دست کم نگیر، اینه. اما در مورد مملک باید تعبد بکنه وجوب قبول را. درست شد؟ ازا عرفت هازا، آیا این جهات ثلاثه از این روایات قابل استفاده است؟ میتونیم استفاده کنیم از این روایات؟ این جهات ثلاثه رو ما در بذل میخوایم، میخوایم یا نمیخوایم؟ بذل موجب استطاعته، بذل موجب وجوب حجه. خب بذلی که موجب وجوب حجه اگر من قبول نکنم کجا وجوب میاره؟ امام میفرماید وجب علی لا یسعه. لا یسعه یعنی چی؟ این بعد وجوب قبول تعبدت تو اینا باشه. درست شد؟ راحت ترین کاری که ما در روایات بذل داریم و لذا این وجوب قبول مسئله است، پیش آقایدم مسئله است که قبول واجبه یا قبول واجب نیست. بعدا میاییم میگیم در مملک، در جایی که تفصیل جناب صاحب عروه میفرماین قول به تفصیل داریم بین صورت تملیک و صورت غیر تملیک، بل وجوب فل اول و عدم الوجوب فل آخر. خب اینا آمدن گفتن اگر تملیک میکنه ما بریم حج، تملیک نمیکنه نمیریم اصلا، اینم داریم قول. این رو صاحب جواهر از علامه در کتب مختلفش نقل میکنه، از دروس نقل میکنه، این حرفا هست. البته بعدن ایشون با چیز جواب میده، با دوتا کلام از منتهای خود علامه جواب میده، البته اونم جواب نیست، حالا بعدن اینا ما بی خود قاطی نکنیم با هم، اونم جواب نیست ظاهره. در اینجا این مشکل رو پیدا میکنیم ما. پس در بذل مملک باید از این روایات وجوب قبول ما در بیاریم. وجوب قبول خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، دلیل بر وجوب قبول نداریم ما. یه کسی آمد میگه من پول میدم به شما برو حج مستحبی، قبولش واجب نیست. کسی میاد پول میده به من میگه برو زیارت سید الشهدا ولو در روز عرفه باشه، قبولش واجب نیست. قبول واجب نیست. ما تعبد بخوایم بکنیم به قبول خلاف، یعنی خلاف قاعده، چون هست تعبد بخواد، این تعبد باید از این روایات استفاده بشه. در مورد بذل اباحه ای تعبدی نمیخوایم، همون مقدار که گفتم، فقط بیشتر از این نیست که اجر افراد رو ضایع نکن، سخت نگیر بشون، تمکن عرفی هم که در هر دوتا میشونه میتونه محفوظ باشه. این نکته ایست که ما در روایات داریم که آیا گرده روایات این قابلیت رو داره که ما هم تعبد وجوب قبول رو در صورت ملکیت و هم اون حیثیت اخلاقی که باید ما کنایه، اصلا در روایت با بیان کنایی عنوان فرموده که شما سخت نگیر، این چیزیست که مرحوم آقای حکیم هم مطرحش کرده در مستمسک، منتها بلا فاصله ایشون بهمون اشکال میکنه. ایشون میفرماد خیلی خوب شما میخواید بفرمایید این روایات در مقام بیان حکم اخلاقیه، اگه حکم اخلاقی میگه دیگه حکم فقهی ازش در نمیاد، حکم فقهی معنا نداره در آن. چرا؟ حکم اخلاقی ارشاده، ارشاد میکنه که این فضیلت در اینجا وجود داره، برو سراغش، راهنمایی میکنه. حکم فقهی تعبده، اینجا چجور از این روایات شما میخواید هم تعبد استفاده کنید هم حکم اخلاقی. این استعمال لفظ در اکثر من معنای واحده، این یک مشکل که کمتر هم بهش توجه شده. مرحوم آقای حکیم این رو مطرح میکنه، یه مشکلی است برای ما در اینجا. و این مشکل هم عمدتاً، آقای حکیم این رو دیگه توضیح نمیده برامون، این مشکل عمدتاً در قصه بذل مملکه. ما در بذل اباحه مشکل رو نداریم، تعبد نیاز نداریم، همون تمکن عرفی کافیه. یا اینجا باید دست برداریم بگیم اصلا بذل اون حالت مملک رو نمیگیره، بذل یعنی در اختیار گذاشتن، اباحه که یه دین رو گفتن خودشون رو خلاص کردن. این اگر باشه روایات فقط دیگه بحث اخلاقی مطرح میکنه، تمکن عرفی از آیه مرتکز هست در روایت، این امر اخلاقی هم ذمیمه میشه، این بی مشکله. اما اگر میخوایم بذل تملیکی رو بیایم و اضافه کنیم، این تعبد رو در آیه باید داشته باشیم، بدون تعبد دستمون به جایی نمیرسه. و السلام علیکم.